رادیو فرداست.
ساعت 8 بامداد شد به وقت ایران. اولین روز هفتتون روز شنبه شروع شد و برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. اما قبل از این بخش و گفتگوها، تحلیل و گزارشایی که در این بخش برای شما آماده کردیم، همکارم کیان معنوی اینجا نشسته تا شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بده. کیان،
دیپلمات‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن بامداد شنبه همراه با پرواز ویژه ایران ایر از طریق فرودگاه مهرآباد وارد تهران شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حدود 25 دیپلمات و کارمند سفارت جمهوری اسلامی ایران همراه با خانواده‌هایشان بعد از ظهر جمعه فرودگاه هیترو در غرب لندن را به مقصد ایران ترک کرده بودند. دولت بریتانیا روز چهارشنبه در پی حمله به سفارت آن کشور در تهران، سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن را تعطیل کرد. در همین حال دومینیک چیلکات، سفیر بریتانیا در ایران، حمله به سفارت آن کشور در تهران را اقدامی توصیف کرده است که با حمایت حکومت جمهوری اسلامی انجام شد. وی در گفتگویی با یک شبکه تلویزیونی بریتانیا گفته است ایران کشوری نیست که در آن تظاهراتی به صورت خودجوش صورت گیرد و به یک سفارت خارجی حمله شود. او همچنین گفت عناصری در درون حکومت جمهوری اسلامی برای رسیدن به منافع سیاسی خود تنش ایجاد می‌کنند. قطعنامه پیشنهادی اتحادیه اروپا درباره نقض مستمر حقوق بشر در سوریه در شورای حقوق بشر سازمان ملل تصویب شد. قطعنامه پیشنهادی با 37 رأی مثبت، 4 رأی منفی و 6 رأی ممتنع به تصویب رسید. در همین حال هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت حکومت سوریه بیش از هر زمان دیگری منزوی شده است. شرکت نفتی رویال داچل به دلیل نارامی‌های سوریه و در اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه آن کشور تصمیم گرفته است تمامی فعالیت‌هایش را در سوریه متوقف کند. در بیانیه‌ای که از طرف این شرکت منتشر شده گفته می‌شود که پایان دادن به کارهای عملیاتی در سوریه ممکن است مدتی طول بکشد. کمیسیون انتخابات مصر تعداد شرکت کنندگان در نخستین مرحله انتخابات پارلمانی آن کشور را حدود 13 میلیون نفر، یعنی 62% از واجدین شرایط را اعلام کرده است. بر پایه نظرسنجی ها گروه اخوان المسلمین بیشتر این آرا را به خود اختصاص خواهد داد. مقامات عراقی میگویند بمبگذاری هفته گذشته در مرکز بغداد احتمالاً با هدف ترور نخست وزیر آن کشور انجام گرفته. ژنرال قاسم الموسوی، سخنگوی ارتش عراق، گفت دستگاه‌های اطلاعاتی عراق بیشتر به تلاش‌های اشاره کرده بودند که در جهت هدفگیری نخست وزیر نوری المالکی و یا دیگر مقام‌های بلندپایه عراق در جریان است. در ادامه تحولات در ارتباط با عراق، روز جمعه در چهارچوب خروج نیروهای آمریکایی از عراق، ارتش آمریکا پایگاه ویکتوری در حومه بغداد را به دولت عراق تحویل داد.
با تشکر از همکارم کیان معنوی که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما کیان دیگه بر نمیگرده، ولی اخبار رو شما همچنان خواهید شنید. و در این بخش برای شما چه گزارش هایی تهیه کردیم؟ قبل از هر چیز به سراغ مصر میریم. کمیسیون عالی قضایی انتخابات مصر میزان مشارکت در اولین مرحله از انتخابات پارلمانی مصر رو 62% اعلام کرد، که البته بیشترین آمار مشارکت در انتخابات تاریخ مصر محسوب میشه. با اعلام نتایج اولیه که شامگاه جمعه اعلام شده، هنوز تصویری از چهره پارلمان مصر به دست نداده. حالا ایلیا جزایری جزئیات بیشتر را گزارش میده.
نتایج اولیه نخستین مرحله از انتخابات پارلمانی مصر اعلام شده. بر پایه نتایج اعلام شده نمیتوان چهره پارلمان آینده مصر را ترسیم کرد. نخست اینکه انتخابات مرحله اول تنها در 9 استان از 27 استان مصر برگزار شد، یعنی برای انتخاب 186 نماینده. پارلمان مصر 498 کرسی دارد. دوم اینکه نتایج تنها 1/3 از کرسی های پارلمان اعلام شد. بر پایه نظام انتخاباتی مصر، رأی‌گیری برای 2/3 از کرسی های پارلمان بر پایه لیست های انتخاباتی صورت می گیرد. برای 1/3 باقی مانده هم افراد بدون حضور در لیست ها می توانند رقابت کنند. نتایجی که شامگاه جمعه عبدالمعز ابراهیم، رئیس کمیسیون عالی قضایی انتخابات مصر، اعلام کرد متعلق به بخش نامزدهای فردی بود. بر پایه نتایج اعلام شده نامزدهای پیروز از انگشتان دست تجاوز نمی کنند. رقابت برای بقیه کرسی ها به دور دوم موکول شد، چرا که در اکثر حوزه های رأی گیری نامزدها نتوانستند 50% از آرا را از آن خود کنند و این نشانی است از رقابت نزدیک و نفسگیر میان نامزدهای انتخابات. اما نکته حائز اهمیت میزان مشارکت مصری ها در این دوره از انتخابات است. به گفته عبدالمعز ابراهیم، میزان مشارکت مردم در رأی گیری روزهای دوشنبه و سه شنبه گذشته در تاریخ مصر بی سابقه بود. نسبت مشارکت 62% است. این بزرگترین نسبت مشارکت در انتخابات مصر از زمان فراعنه تا کنون است. در نظام سابق با وجود تقلب در انتخابات میزان مشارکت به این اندازه نرسید. این دور از انتخابات پارلمانی نخستین انتخابات مصر پس از سرنگونی نظام محمد حسنی مبارک در بهمن ماه گذشته در پی انقلابی مردمی است. اهمیت این انتخابات به این دلیل است که این پارلمان قانون اساسی جدید مصر که ترسیم کننده نظام آینده این کشور است را وضع خواهد کرد. گمانه‌زنی ها و نتایج غیر رسمی انتخابات حاکی از آن است که اسلامگرایان نسبت قابل توجهی از کرسی های پارلمان را به خود اختصاص خواهند داد. حزب عدالت و آزادی که از درون گروه اسلامگرای اخوان المسلمین سربرآورده در سایت خود اعلام کرده که حدود 40% از پارلمان را از آن خود خواهد کرد. از سوی دیگر اعلام نتایج انتخابات همزمان بود با بازگشت معترضان به میدان التحریر قاهره. آنها برای بزرگداشت یاد 42 تن که در درگیری‌های هفته‌های اخیر با نیروهای امنیتی کشته شدند تجمع کردند. معترضان خواهان آن هستند که قدرت در مصر هرچه سریع‌تر به غیر نظامیان واگذار شود. از زمان سرنگونی نظام محمد حسنی مبارک، شورای عالی نیروهای مسلح اداره موقت مصر را در دست دارد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
به دنبال انتشار اطلاعیه دادستانی کل آلمان درباره احتمال حمله ایران به پایگاه‌های آمریکا توی خاک این کشور، وزارت خارجه آمریکا در اولین واکنش احتمال همچین حمله‌ای رو جدی تلقی کرد. دادستانی آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد که شواهدی در دست داره که ظاهراً نشون میدن در صورت حمله احتمالی آمریکا به ایران، حکومت تهران هم به پایگاه‌های نظامی آمریکا توی خاک آلمان حمله خواهد کرد. درباره این ماجرا و واکنش‌های مربوط به اون بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
روزنامه بیلد، یکی از پرتیراژترین روزنامه‌های آلمان، در شماره روز پنجشنبه خود با استناد به یک اطلاعیه رسمی از سوی دادستانی کل آلمان در شهر کارلسروهه، خبر از حمله احتمالی ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاک آلمان داد. خبری که بلافاصله به نقل از روزنامه بیلد در اکثر رسانه‌های گروهی آلمان انتشار یافت و به این ترتیب سر و صدای فراوان به پا کرد. شامگاه پنجشنبه اما سخنگوی دادستانی آلمان اعلام کرد که در تحقیقات انجام شده هیچ گونه شواهدی دال بر حمله احتمالی ایران در خاک آلمان به دست نیامده. در اطلاعیه رسمی دادستانی آلمان در آغاز آمده بود بر پایه تحقیقاتی که از سوی کارشناسان اداره کل جنایی آلمان به عمل آمده، در صورت حمله احتمالی آمریکا به ایران، رژیم ایران هم از قرار معلوم به پایگاه‌های هوایی آمریکا در خاک آلمان حمله خواهد کرد. حتی در این اطلاعیه گفته شده بود در همین ارتباط دادستانی کل آلمان در شهر کارلسروهه تحقیقات قضایی در مورد یک تاجر آلمانی را هم به پیش می‌برد. این تاجر که نامی از او به میان نیامده، از طرف همین دادستانی مظنون به فعالیت‌های جاسوسی به قصد خرابکاری معرفی شده. تفتیش و بازرسی از خانه این تاجر آلمانی در 11 آبان ماه امسال هم از جمله دیگر مواردی است که در اطلاعیه یاد شده آمده و همچنین گفته شده بود که این تاجر آلمانی با سفارت ایران در برلین هم تماس مرموز و توطئه‌آمیز برقرار کرده. ولی با این حال، همون گونه که در آغاز گفته شد، سخنگوی دادستانی کل آلمان اعلام کرده است شواهدی در دست نیست که حکایت از حمله احتمالی ایران در خاک آلمان کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به خاطر دارید وقتی اتفاق افتاد؟ 20 سال پیش خورشید امپراتور شرق غروب کرد، غروبی که همراه شد با طلوع آفتاب کشورهای جدید.
در 20th سالگرد سقوط اتحاد جماهیر شوروی، داستان پر فراز و نشیب این غروب و طلوع رو به خونه هاتون میاریم
با دنیای چند رسانه‌ای، ویدیو، صدا و تصویر از مردم عادی و رهبران سیاسی.
قصه سقوط شوروی را دنبال کنید از 15 آذر ماه در radiofarda.com.
روزنامه وال استریت جورنال آمریکا توی گزارشی به بررسی نتایج تحریم احتمالی نفت ایران پرداخته. همکارم حسین آریان چکیده ای از این گزارش رو برای شما تهیه کرده، با هم گوش میکنیم.
به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، در صورتی که کشورهای اتحادیه اروپا از خرید نفت ایران خودداری کنند، پالایشگاه‌های اروپا برای تأمین نفت خام خود با مشکلاتی مواجه خواهند شد. این روزنامه می نویسد به باور مدیران صنایع و تحلیلگران، تحریم نفت ایران هزینه فراورده‌های نفتی را افزایش خواهد داد و موقعیت لرزان صنایع پالایشی را از نظر رقابت در بازارهای بین‌المللی بیش از پیش تضعیف خواهد کرد. تهیه نفت خام در حجمی که مورد نیاز این پالایشگاه هاست مشکل خواهد بود و در نتیجه پالایشگاه های اروپا مجبور خواهند شد پول بیشتری برای تهیه نفت خام با کیفیت بالا بپردازند. این روزنامه با اشاره به اینکه ایران با تأمین 10% نفت خام کشورهای اروپایی سومین عرضه کننده نفت به اروپاست می نویسد بالا رفتن هزینه پالایشگاه ها در صورت تحریم نفت ایران باعث خواهد شد که قیمت فروش فراورده ها افزایش یابد و به عبارت دیگر مصرف کنندگان هزینه بیشتری را متحمل شوند و حتی ممکن است شماری از پالایشگاه های اروپا تعطیل شوند. وال استریت جورنال در ادامه می نویسد در صورت تحریم نفت ایران از سوی کشورهای اروپایی، صنایع پالایشی آسیا که رقبای این صنایع در اروپا هستند و همچنین صنایع پالایشی آمریکا از وضعیتی که پیش خواهد آمد فایده خواهند برد و صادرات فراورده‌های نفتی خود مانند دیزل را به اروپا افزایش خواهند داد. این روزنامه می‌افزاید تحریم نفت ایران از سوی کشورهای اروپایی به صنایع پالایشی اروپا صدمه خواهد زد، نه به ایران، زیرا این کشور که 2/3 نفت صادراتی خود را به کشورهای آسیایی ارسال می‌کند کماکان به صادرات خود ادامه خواهد داد. بر پایه اطلاعات ارائه شده از آژانس بین‌المللی انرژی که یک سازمان بین دولتی و مرکز آن در پاریس است، ایران در 4 دوم سال میلادی جاری روزانه 870 هزار بشکه نفت خام به اروپا به ویژه به اسپانیا، ایتالیا و یونان صادر کرد. با اینکه تحریم نفت ایران از سوی همه کشورهای اروپایی قطعیت ندارد، ولی از همکنون صنایع پالایشی و دلالان نفت به عربستان سعودی و روسیه و شماری از کشورهای نفت خیز غرب آفریقا روی آوردند، ولی ممکن است نفت کافی برای مصرف پالایشگاه‌های اروپا وجود نداشته باشد و عربستان سعودی ترجیح می‌دهد که نفت خام خود را به شماری از کشورهای آسیایی بفروشد که اقتصاد پر رونقی دارند و در مقایسه با اروپا پول بیشتری پرداخت می‌کنند. روسیه نیز که عمده‌ترین صادرکننده نفت خام به اروپا است، در عین حال توجه ویژه‌ای به بازار نفت آسیا دارد و بران است در سال آینده میلادی صادرات خود را به کشورهای اروپایی افزایش دهد، ولی این افزایش در مقابل نفت صادراتی بیشتر این کشور به آسیا ناچیز است. روزنامه وال استریت جورنال در پایان می نویسد بحث در مورد نفت ایران از سوی کشورهای اروپایی در حالی صورت می گیرد که صنایع پالایشی اروپا سال دشواری را پشت سر گذاشته است. قطع صادرات نفت لیبی در ماهای گذشته و در پی آن تحریم نفت سوریه قیمت نفت خام مورد نیاز پالایشگاه‌های اروپا را بالا برده و به موازات آن سود سالانه آنها را کاهش داد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
مجلس سنای آمریکا طرح تحریم بانک مرکزی ایران رو با اکثریت مطلق آرا به تصویب رسوند. اگرچه دولت باراک اوباما هشدار داده بوده که با جزئیات طرح کنونی مخالف هست. همکارم علیرضا کرمانی و جزئیات بیشتر این گزارش.
برای موافقت با تحریم بانک مرکزی ایران هیچ سناتوری رأی مخالف نداد، چه دموکرات چه جمهوری خواه. در سنای آمریکا 100 رأی موافق به صندوق ریخته شد بدون رأی مخالف. تا اینجای کار نمایندگان سنا در بودجه دفاعی آمریکا متممی را گنجانده اند تا هر مؤسسه آمریکایی یا غیر آمریکایی که با بانک مرکزی ایران معامله کند با توقیف دارایی هایش مجازات شود. اگر مجلس نمایندگان آمریکا هم چنین طرحی را به تصویب برساند و دولت باراک اوباما هم آن را تایید کند، آنگاه می شود گفت که آمریکا بانک مرکزی ایران را تحریم کرده. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه نورث وسترن بوستون آمریکا:
اون چه سنای آمریکا و اروپایی ها فکر من اینست که این که ایران میتونه اینطور تو روی دنیا وایسه ناشی از اینست که یک درآمد خیلی قابل ملاحظه از طریق نفت داره. حالا چجوری میشه که این درآمد را محدود کرد یا از ایران گرفت و در نتیجه این اسلحه را از ایران گرفت؟ یک راهی که به نظرشون رسیده اینست که با تحریم بانک مرکزی که در واقع پولهای نفت وایس اونجا بره، با تحریم کردن این محدودیت بسیار عظیم و مؤثری روی درآمد ایران و فعالیت ایران بگذاره.
اما کار تا همین جا هم به سادگی پیش نرفته. وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا نمایندگانی را به سنا فرستاده بودند تا بگویند دولت آقای اوباما با افزایش فشار بر بانک مرکزی ایران موافق است، اما با جزئیات طرح کنونی سنا مخالف. احمد علوی، استاد اقتصاد:
دو دیدگاه مبتنی بر دو نگاه متفاوت است بر هزینه های اجرای چنین سیاستی. سنا بر اقدامات شدیدتر و به اصطلاح تندتر تاکید دارد، حال اون که دولت هزینه های اون رو بالاتر میبینه و در نتیجه خواهان اونه که این پروسه روند کنتری داشته باشه.
معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا پیشتر به کمیته روابط خارجی سنا رفته بود تا هشدار دهد این طرح تحریم بانک مرکزی ایران چندان زیانی به جمهوری اسلامی نمیزند، بلکه باعث می شود تا بهای جهانی نفت بالا برود و در نتیجه تهران بتواند پول بیشتری خرج برنامه اتمیش کند. احمد علوی:
به نظر میاد درآمد ایران به خاطر این تحریم ها دچار مشکلی نشه، به خاطر اینکه ایران بازارهای خودش رو در آسیای جنوب شرقی و سایر کشورها از جمله کشورهای افریقایی داراست. تحریم تأثیر بسیار اندکی خواهد داشت بر درآمدهای ایران و سطح تولید و صادرات و حتی درآمد هم در سطح فعلی باقی خواهد ماند.
نمایندگان مجلس سنای آمریکا، حتی دموکرات‌های متحد دولت باراک اوباما، هشدارهای مقام‌های دولتی را نادیده گرفتند و همگی به طرح تحریم بانک مرکزی ایران رأی دادند. نمایندگان سنا می‌گویند در این طرح فرصتی 6 ماهه در نظر گرفته شده تا جلو شوک نفتی در بازارهای جهانی را بگیرد. کامران دادخواه:
نفت ایران به احتمال زیاد قحط نخواهد شد، منتها ایرانی ها دیگه نمیتونن اون درآمدی رو که در بازار معمولی میتونن داشته باشن بگیرن. باید یک کسی به صورت قاچاق بیاد بگیره و یک مقدار کمی پول بهشون بده و بره.
جز مجلس سنا، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا هم حدود 2 هفته پیش طرحی را برای تحریم بانک مرکزی ایران تصویب کرد، اما این طرح هنوز در مجلس نمایندگان به رأی گذاشته نشده. برای اینکه تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا نهایی شود، باید تا اواخر دی ماه منتظر ماند و دید که مجلس نمایندگان با طرح کمیته روابط خارجیش چه می کند و پس از آن شاهد واکنش دولت باراک اوباما به طرح‌های مجلس سنا و مجلس نمایندگان بود.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اونجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
باز هم با شهرام رفیع‌زاده هستیم و مروری بر رسانه‌های چهار گوشه ایران. شهرام، با استان فارس شروع کنیم. سه دانشجو بر اثر گاز گرفتگی جان باختند.
بله، اونطوری که رسانه‌های محلی در استان فارس گزارش دادن، سه دانشجوی مقاطع کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر در استان فارس بر اثر گاز گرفتگی جان خودشون رو از دست دادن. عبدالله یادگاری دانشجوی رشته حقوق، یاسر کوثری شهرکی دانشجوی رشته تأسیسات و محمد جواد سلطانی دانشجوی رشته الکترونیک، سه دانشجویی هستند که در جریان این حادثه که به دلیل اینکه در یک خانه با همدیگر زندگی میکردن در نیمه های شب دچار گاز گرفتگی شدن و جان خودشون رو از دست دادن. این چندمین حادثه هست از این دست که طی یک هفته اخیر روی داده. آزاده عطااللهی هفته گذشته در دانشگاه آزاد واحد پیشوای ورامین بر اثر تصادف با اتوبوس سرویس دانشگاه در داخل محوطه دانشگاه جان خودش رو از دست داد و همچنین چهار دانشجوی دانشگاه پیام نور کاشان هم در تصادف رانندگی در جاده کاشان به قم جان خودشون رو از دست داده بودند.
خبر بعدی مربوط به استان خراسان رضوی هستش. توی مشهد توی یک کارگاه بسته‌بندی آتش‌سوزی اتفاق افتاده و در نتیجه اون یه نفر کشته شده و دو نفر هم زخمی شدن.
حوادث کارگری در استان خراسان رضوی در ماه‌های اخیر رو به افزایش گذاشته. این به گفته آقای مسعود ظهوریان که معاون عملیات آتش نشانی مشهد هست تایید شده و ایشون در این حال گفته همین روز جمعه هم در تازه ترین مورد از این حوادث بر اثر وقوع یک آتش سوزی مهیب در یک کارگاه بسته‌بندی تینر در مشهد یک زن کارگر در آتش سوخت، یک زن کارگر دیگر هم دچار سوختگی شدید شده و یک مرد کارگر هم دچار سوختگی شده که این دو مجروح به بیمارستان منتقل شدن. البته این مقام آتش نشانی مشهد گفته که احتمالاً بر اثر استفاده از وسایل گرمازا در داخل این کارگاه دچار انفجار و اشتعال شده و آتش سوزی روی داده.
خبر آخرمون هم مال استان بوشهر هست که استاندار بوشهر گفته طرح تفکیک جنسیتی در ادارات این استان رو قرار اجرا کنه.
محمد حسین جهانبخش استاندار بوشهر در نشستی که با بازرسان ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر بوشهر برگزار کرده گفته که ما از همین امروز طرح تفکیک جنسیتی رو در ادارات مختلف بوشهر به اجرا خواهیم گذاشت. ایشون تأکید کرده که اولین قدم این هست که استفاده از منشی زن برای مدیران کلیه ادارات دولتی ممنوع هست. علاوه بر اون حمایت از تولید کنندگان پوشاک اسلامی، احتمالاً گفته که تصمیم داریم یونیفرم یک دست برای زنان کارمند طراحی و توزیع بکنیم در بین اونها و تاکید کرده که چنانچه رؤسای ادارات همکاری نکنن با ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر به شدت با اونها برخورد خواهد شد.
با سپاس بسیار از شهرام رفیع‌زاده که مروری داشت بر رسانه‌های چهارگوشه ایران.
نوشین، متشکرم. روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
با هم همراه میشیم برای شنیدن پیام‌های چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا.
حمله به سفارت انگلیسی سرپوز گذاشتن روز 3000 میلیارده که مردم فراموشش کنن. طولی نمیکشه با یه برنامه‌ریزی دیگه این موضوع فراموش میشه.
بنده این درگیری رو در راستای جنگ قدرت میبینم و فکر کنم در آینده با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.
این دانشجوهایی که واسه سفارت انگلستان حمله کردن وارد سفارت شدن، فکر نکنم اینا دانشجو بودن. دانشجوهای ایرانی همشون باشعور و بافهمیده و این چیزا هستن که بتونن واسه سفارت انگلستان نباید حمله کنن.
این تحریم ها دیگه برای ما عادی شدن و هیچ تأثیری بر روی ملت ما نخواهند گذاشت و انرژی اسلامی دستی هم حق مسلم کشور جمهوری اسلامی ایران است.
تحریم میکنن ایرانو، اینا همه بر ضد مردم، اینا دولت هیچ مشکلی پیدا نمیکنه. از ترس برای مردم زندگی میکنن و هیچ کس چشم بر اینا نداره. فقط یکی میخواد که جیرخه بزنه بیاد، حالا باشه انگلیسی ها بگید بریزن مثل مور و ملخ بریزن رو سر اینو که اینا دست باشون گم کنن.
با این برنامه که تمام سفارت هاداران از ایران تخلیه میکنن، احتمال حمله به ایران رو خیلی نزدیک میبینم.
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13. ترانه امشب با من برقص از پرفروش‌ترین آهنگ‌های هفته اخیر توی بریتانیا است، از خواننده و ترانه سرای جوان انگلیسی به نام اولی مرس. اما بخش‌هایی از این ترانه رو براتون ترجمه کردیم که گوش کنی بهش. اسمم اولیه، از دیدنت خوشحالم عزیزم. میخوام بهت بگم که به دور و برت نگاهی کن، همه جا پر از زنای زیباست، ولی هیچ کدومشون اینطوری مثل تو نمیدرخشن. من فقط میخوام که امشب با من برقصی. پس بیا عزیزم، تنها میخوام که امشب با من برقصی. وقتی تو رو دیدم که تنها توی تاریکی نشستی، همونجا فهمیدم که مال منی و ما توی تمام طول شب با هم خواهیم رقصید. Let your hands go downtown. But go with it, girl. Yeah, just close your eyes. Yeah. I feel the music moving through your body. Looking at you, I can tell you want me. Don't stop, keep going till the morning light. Yeah. When I saw you there, sitting all alone in the dark, acting like you didn't have it. Yeah. I knew right then you'd be mine, and we'd be dancing the whole damn night. Now ترانه امشب با من برقص رو میشنیدید از اولی مرس، خواننده انگلیسی. اما با این آهنگ به انتهای صبحانه با خبر امروز رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. باز هم همراه با رادیو فردا باشید با بخش‌های دیگه. تا فردا صبح و صبحانه با خبری دیگر، من نوشین سیدحسینی، خداحافظ.